بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه نکته ای در فصل 11 مطرح شد راجع به نفوس ساذجه، میخواییم اون چرا که از بحث های پیشین، مباحثی که از بحث‌های پیشین استفاده شده، یک دور به اونها تصریح بکنیم. چند فرع رو در اینجا مطرح کردن. تقریبا 4 فرع از فروعاتی که از بحث‌های قبل استفاده میشه و به عنوان جمع‌بندی مباحث سابق استش مطرح شده. یکی این که وقتی شما میگید نفس به طرف معاد حرکت میکنه و این حرکت، حرکت از ضعف به قوه، از قوه به فعلیت است، از ضعف به قوت و از قوه به فعلیت استش، این هیچ منافاتی با شقاوت نداره. این یکی از نگاه‌های خیلی خوبی است که تحقیقات صدر و متعلم بهش منجر شده. این نباید گمان بکنیم که کمال وجودی مساوی با سعادته، ضعف وجودی مساوی با مثلا شقاوته. نه، اصلا این تحلیل‌ها دیگه در کارشون وجود نداره، بلکه کمال وجودی میتواند در بستر سعادت باشه، میتواند در بستر شقاوت باشه. اشقیا هم در حال کمال وجودی هن. همه در حال کمال وجودی هن. با آموزهای دینی هم خیلی سازگاره، با مبانی عرفانی هم سازگاره. توجه کردید؟ انا لله و انا الیه راجعون، همه داریم به طرف خدا میریم و این کمال وجودی هست. بله، نحوه وصول به حق و نوع مواجهه با حق و نوع تکامل با هم دیگه فرق میکنه، ولی همه تکامله. فزهرم ما تقدم، یک، ان خروج النفس من القوه الى الفعل، که اصلا ما حرکت معادیه را گفتیم حرکت تدریجیه از قوه به فعل دیگه. ان خروج النفس من القوه الى الفعل لا ينافي الشقاوه الاخرویه، منافات با شقاوت اخروی نداره. و ان السعادت لا تلازم تأکد الوجود، فکر نکنیم که سعادت مثلا یعنی مساوی با کمال وجودی، نه، هم سعادت هم شقاوت در بستر این حرکت تدریجی معنا داره. کما ان الشقاوت لا تلازم از ضعف الوجودی، چنانچه شقاوت اینجوری که ملازم با ضعف وجودی باشه. اصلا گره نزنید سعادت را با کمال وجودی و شقاوت را با ضعف وجودی. فان الطرق الى الدار الاخره متفاوته. این داره توضیح میده که پس شقاوت و سعادت رو باید چجوری تبیین بکنیم. اگه همه طرف کمال وجودی میرن، پس چرا بعضی شقی بعضی سعیدن؟ فان الطرق الى الدار الاخره متفاوتتان، بعضها طرق السعاده و الوصول الى دار الكرامه و القرب من عند الله، و بعضها طرق الشقاوه و الوصول الى دار الانتقام و البعد من رضوانه و انقرب من الله من وجه آخر. فان الى الله تسير الامور، اون نقطه رو بردارید. طرق به سوی دار آخرت متفاوته، بعضی طرق سعادت و وصول به دار کرامت، این مهمه، و قرب من عند الله به وجه کرامته، و بعضیش طرق شقاوت و وصول به دار انتقام و بعد از رضوان الهیه. اگرچه همین کسی که به دار انتقام و بعد از رضوان داره میرسه، یعنی از رضوان خدا داره دور میشه، از وجه دیگر داره به خدا نزدیک میشه. و این قرب من الله من وجه آخر، چرا؟ فالله تسیر الامور، آیه شریفه، الا الله تسیر الامور، چون همه امور، کلمه سیرورت هم خیلی مهم است. این در اینجور چیزها کلمه در واقع تسیر استفاده شده، سیرورت استفاده شده. تسیر الامور، الا الله تسیر الامور، و من جملتها الانسان، از جمله این امور انسان دیگه. پس انسان هم داره به خدا میره، هر کی باشه، انسان هر جور باشه، چه مؤمن چه کافر فرق نداره. فانه کاده الى ربه کتن فملاقی، یا ایو الانسان. ما قبلا هم عرض کردیم این بحث لقاء الله که مطرح میشه، متاسفانه همه این آیون وقتی آیات لقایی رو میخوان مطرح بکنن، تمام آیاتی که راجع به کلمه ملاقات خدا و لقاء الله ازش میارن. این نیست، اون آیات اصل لقاء وجودی رو داره میگه، نه لقایی که مطلوب اولیای الهی. لقایی که مطلوب اولیای الهی ازش در اون آیه شریفه سوره کهف ازش که میفرماد که آیه چیه که بله بله و من کان یرجو لقاء الله اون فمن کان یرجو لقاء الله این رجاء به لقاء الله این لقاء الله لقاء الله مطلوب اولیاست و الا یا ایها الانسان به همه انسان ها داره خطاب میکنه انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی و همه رو داره میگه بعد این نیست خیلی چیزا که اون مثلا کفار میگه چی هستن کافر به لقاء الله هستن در آیات شریف هستش چیه این کافر به لقاء الله هستن اون لقاء الله مطلوب نیست منظور نیست اصل ملاقات با خدا منظوره که این مال همه است ولی عرض کردم متأسفانه در کتابای لقایی و اینا وقتی میخوام مسئله لقاء الله مگه میخوان توضیح بدن که نه اصل ملاقات با خدا لقاء الله مطلوب اولیا داریم که میگیم نهایت کمال انسانیه کمال به معنی سعادت انسانیه اون چیز دیگه است بله اون لقاء الله سلوکی مطلوب اولیا در دل لقاء الله وجودی اتفاق میفته فانه کادهن یعنی انسان کادهن الی ربه کتن فملاقی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا اینجاش جالبه اعمالشون مثل سراب میمونه آدم تشنه فکر میکنه چیزی توشه ولی وقتی بهش میگه به نتیجهش میرسه نتیجه اعمالش میرسه بله بقیعت آره من این رو بقیعت نوشتم این رو من میگه آدمی که تشنه هستش آدمی که تشنه هستش فکر میکنه که یه آبه حتی اذا جاءه یعنی به حقیقت عملش که رسید میبینه نه لم تجد شیئاً اونی که انجام هوا هم منصورا بوده هیچی توش نبوده باطل بوده بخاطر اینکه ریا کرده بخاطر اینکه فلان کرده بخاطر اینکه ایمان توش نبوده و وجد الله عنده اونجا خدا رو مییابه خدا رو مییابه چی و وفا و حسابه حسابش اونجا میرسه توجه کردید یعنی منظور اینه این میرسه اونجا که میرسه یه دفعه با خدا ملاقات میکنه یه گمان دیگری داشت ولی به یک فضای دیگه میرسه خیلی خوب پس این یک نکته که باید توجه بشه بر اساس مبانی صدر المتعلمین اصلا سعادت ملازم با کمال وجودی و شقاوت ملازم با ضعف وجودی همه به طرف کمال وجود دارن میرن این یک نکته نکته دیگه که خیلی مهمه این استش که نسبت صور اخروی با صور مثالی مثل نسبت صور مثالی با صور مادی دنیویه یعنی در بستر یک تکامل باید لحاظ بکنیم این را گرچه صدر الان این خیلی جالبه خیلی قشنگه ولی خب الان در ادامه صدر متعلم یک تلاشی میکنه که توضیح بده این تحولات بعد از این دنیا به چه سبکه یه سوال مهمه این زمان میخواد تغییر میخواد هیولا میخواد توجه کردی؟ خب این در واقع صدرا اونجا الان میبینید که به نظر من حل و فصل نمیشه گرچه الان عباراتاشونو میخونیم ولی حالا فی الجمله اینه که چجور شما میگید این بدن مادی تکامل میرسه بدن مثالی یک حقیقته در بستر تکامل داره این اتفاق میفته همین نسبت بین صور مثالی و صور اخروی هست یعنی تفاوتی بین صور اخروی و صور مثالی یعنی اونا حقیقتش مثالیه ولی بسیار صافتر و لطیفتر به گونه ای که کنه اونجا حقیقت عقلانی روحانی غالبه که مثل این میمونه که همه این ابعاد کنه تو هم رفتن مثالت جمعی دارن میشن توجه کردید ولی نه اینکه اصلا خبری از این ابدان و ابعاد و اینها نباشه نه ابدان حالت جمعی پیدا میکنن کلمه ما ابعاد رو به کار میبریم فقط باید مواظب باشیم ابعاد در عالم ماده یه وضعیت داره ابعاد در عالم مثال یه وضعیت در اونجا که میره حالت جمعی میشه وقتی جمعی میشه اون حضور اتفاق میافته که اون لذایز جمعی اونها درش مسئله است و باید بهش توجه بشه لذا اینه و ان الصور الاخرویه به عینها هی الصور البرزخیه ولا تغایر بینهما بالذات این نگاه کنید یعنی ذات و سنخش تفاوت نداره با هم دیگر بل به شدت و ضعف و تمام و نقص و توحد و تکثر بلکه به شدت و ضعف با هم فرمیم تمام نفتا. اینجا مال عبارت صدرا بوده. اون تقاوت تکسر از کجا آوردیم؟ از بیانات علامه طباطبایی. چون تکسر داره یعنی تو عالم مثال متکسره، موازش متفرقه، ولی در عالم عرضیت متوحد میشه، جمعی میشه. میخواد این بحث رو مطرح بکنه که یعنی مثلا بر فرض مثال ما اگر صور برزخی مثالی رو رد کردیم به عالم تجرد عقلی رسیدیم، فکر نکنید که اونجا اصلا مسئله صور مطرح نیست. هست، مثل بیانی که علامه داشتن هست، ولی صوری رو که مطرح میکنیم و عبد متناسب با اون مقامه و نسبت اون با این حالت ضعف، اصلا نسبت عالم عقل با عالم مثال حالت ضعف و کماله. شما این رو باید توش تعامل بکنید. چنانچه نسبت عالم دنیا با نسبت عالم مثال ضعف و کماله. این خیلی میتونه پرنکته باشه، پرنکته باشه. یعنی و این رو در جای دیگه گفتم، مثلا اینجوری نیست که من الان تصریح کردم، اینجوری نیست که ما از صور و ابدان خلاص بشیم در عالم عقل. اصل مسئله روی هویت تشکیکیه. یعنی بحث عوالم مسئله تشکیکیشون مطرح هم بودن. سه تا عالم داریم جز تو اصول قبلی، عالم ماده داریم، عالم مثال داریم. حالا بر اساس نظام تشکیک معنا میشه. بر اساس نظام تشکیک که معنا گرید باید به این لوازم تم بدی. این تا اینجا جمعیه، میابه همه به نحو جمعیه، جمعیه. آره، نسبتش با عالم برزخ چیه؟ میگیم عالم برزخ تکامل یافته است. یعنی اینجوری نیست که بریده باشه، یک نشئه کاملا متفاوت باشه. تو بستر کمالی اینا معنا داره. یعنی شما میتونید اینجوری بگید که در عالم آخرت سر انگشتم وجود داره، هم آخرت آخرت. میگیم بله سر انگشتم وجود داره، ولی نحوه وجود داشتن سر انگشت تو دنیا یه جوره، تو برزخ یه جوره، تو آخرت به معنی نهایت تو عالم عقلم یه جوره. و این به نظر من خیلی میتونه جالب باشه که مواد جسمانی را صدرا منحصر در مسئله عالم مثال نمیکنه. توجه کردید؟ این مواد جسمانی تو اونجا میبره. بله، اونی که تجسد به معنای ابعاد باشه فقط تو عالم مثاله. ابعاد به معنای منفصل از یک دیگر. تو عالم عقل حالت جمعی بهش دست میده. وقتی من اینجوری میشه. بله، اگه میخواید مثلا بر فرض مثال حقیقت یه بحثی رو صدر داره، اونا بحثی خیلی جالبی هستش. مثلا میگه انسان ماهیتش یکیه ولی مراحل وجودیش فرق میکنه. وجود عقلی، وجود این، حالا بحثی است که فکر میکنم در جای گفتم، ولی همیشه دغدغه‌ای است برای ما که مسئله ماهیات را اساسا باید به یک شکل خاص حل و فصل کنیم. من نمیخوام واردش بشم چون این نگاه آخری است که در واقع ما در این مسئله، همین کلمات خود صدر و اینا هست و در کلمات عرفا هستش که اصلا ما مثلا ماهیت انسان تا سوق ربوبی هست. توجه کردید؟ فقط نحوه بروزش به نحوه تشکیکی متفاوت هستش و الا این همین انسانی که، و این خیلی مهمه. ما بحث محدودیت های وجودی و اینجوری نباید معنا کنیم. بله، نوع تحققش در عالم ماده به این سبکه، نوع تحققش در عالم مثال به اون سبکه، نوع تحققش در، ولی مثلا شما میرید تو علم باری باز این ماهیت هست دیگه. اونجا بحث نفاد نیست. اینجا بحث مثلا برفرض شما فکر بکنید که یک وجود محدود هست به این سبک نیست اصلا. و این میسازه با اون نگاهی که مدل مثلا ماهیت به رأسه خودش یه چیزی، یک ذاتیه. بحث نفس الامر و اینها
ماهیت
تشکیل نمیده. نه تشکیل الان اینجا نه. اینجا نه. میتونیم تو ماهیت تشکیل راه داشته باشه. اون یه بحث دیگه است. الان ما کار به این نداریم. این ماهیت انسان. این ماهیت انسان خودش یک حقیقت مرسله. میتونه در کنار وجود باری تعالی متحقق باشه، میتونه در مرحله عقلی متحقق باشه، میتونه در مرحله مثالی باشه، میتونه در مرحله مادی باشه. این سبکی. ولی حقیقت خود ماهیت یک حقیقت متفاوت با جوهر وجود و عدم و امثال اینا ازش فرق میکنه ذاته. حالا بحث دیگه میتره. بله، این یعنی سوال جا داره که این چی کار باید بکنیم. صدرام اینه گفته وحدت ماهیت با تکثر وجودی. برای برداشتای متعارضی که ما در فلسفه از بدایه نایه داریم این عجیبه. شما میگید ماهیت از محدودیت های وجودی شکل میگیره. چطور شما دارید این سامان رو میدید؟ این بحث رو داره تکرار هم برش کرده. میگه وحدت ماهیت ولی تکثر و تشکیک وجودی این رو داره و توضیح میده. دو بحثی کردیم، مثلا شما وقتی میرید در ذات حضرت حق یا در احدیت که میرید، همین انسان اونجا، همین سفیدی اونجا، بله به نحو اطلاقی اندماجی در عین این که تراتیبش هم محفوظ هسته، ولی این میاد مثلا در تعین ثانی، این میاد در مثلا عالم عقل، این میاد در عالم مثال، این میاد در عالم ماده. خب و این نکته دوم. اما نکته سوم، نکته سوم هم بحثی است که قبلا مطرح کردیم. اصلا اجسادی که در عالم دنیا از یه تفاوتی با اجساد در عالم آخرت داره، با اونی که اجسادی که در عالم ماده استش افزونه بر جهات فعالی، جهات قابلی هم میخواد، ولی اجسادی که در عالم بعد از دنیا وجود داره فقط جهات فعالی داره، جهات قابلی نداره اصلا. یعنی لازم نیست که چیزهایی بسترها رو آماده بکنن تا تجلی بعدی صورت بگیره، کاملا مثل عقول و مفارقات عمل میکنه. در عقول و مفارقات این حقایق ازش صادر میشه بدون وجود قابلیت ها به پیش زمینه هایی. میفهمد و ان اجساد عالم دنیا قابلتون لنفوس اعلی سبیل الاستعداد و نفوس عالم الاخره فاعلتون لعبدانا. اجساد عالم دنیا قابل نفوس هست به نوع استعداد تو بستر حرکت جوهری. اجسادی که ما داریم قابل مرحله بعد، مرحله بعد، مرحله بعد، تا برسه به مرحله مثلا نفس نباتی، تا برسه به مرحله نفس حیوانی، تا برسه به مرحله نفس انسانی. اجساد هستن که قابلیت، این همون بحثی که قبلا داشتیم، هم جهات فاعلی میخواد هم جهات قابلی. ولیکن و نفوس و عالم الاخره فاعلتون لعبدانا علی سبیل الایجاب و اللزوم. اما در اون عالم برعکسه. یعنی چی؟ یعنی نفوس عالم آخرت هستش که عبدان رو میسازه و شکل میده به نحوی که عقول و مفارقات نسبت به افعالشون نسبت ایجابی و لزومی دارن، علی سبیل الایجاب و اللزوم، بدون این که بخواد مواد و استعدادهایی در کار باشه. و فی هذا العالم یرتق الابدان فی استعداداتها لموادها الى حدود النفوس و فی الاخره تتنزل النفوس الى منازل الابدان. در این عالم، فقط این رو مواظب باشید ها، این یک کمی گول زننده است، ارتقای ابدان به طرف نفوس این بر اساس حرکت جوهری انجام می‌گیرد. یعنی جهات فعالی داریم، جهات قابلی داریم، اینو مواظب باشیم. بالاخره هر نفسی ازش بدن تنزل میکنه، ولی برای اینکه این نفس شکل بگیره ما به ابدان سابق نیاز داریم. دیگه چی شد؟ ما ابدان سابق میخوایم برای اینکه مرحله بعدی پیش بیاد، که مرحله بعدی نفس است با نازله های بدنیش. ولی این روند تو عالم آخرت با حذف سابقهش صورت میگیره. و ان اجساد عالم الاخره قابلتون نفوس علی سبیل الاستعداد و نفوس عالم و نفوس عالم الاخره فاعلتون لعبدان علی سبیل الایجاب و اللزوم. ففی هذا العالم یرتق الابدان فی استعدادات حال موادها الى حدود النفوس و فی الاخره تتنزل النفوس الى منازل الابدان. این تا اینجا یک مطلب. اما مطلب چهارم، مطلب چهارم اینه که میفرمان نه بله، نفوس وقتی به حد کمال برسن خب ملحق به عالم عقل میشن. توجه که مثلا در ادبیات دینی ما داریم که بسیاری دیگه حساب و کتاب اینا ندارن، وارد بهشت میشن یا وارد جهنم میشن، این نفوس کامل هستن، نفوس کامل هستن، به این معنا که اینا برزخ و مثال ندارن. اما اونا رو که کامل نشدن، نه، اینا برزخ و مثال دارن. چه مقدار در برزخ و مثال هستن؟ به تناسب وضعیتشون، در جایی که تا به تجرد عقلی برسن و ملحق به عالم عقل بشن. الان صدر متعلم داره تلاش میکنه یه توضیح برای این تکامل. اولا این بیان که الان صدر متعلم داره مطرح میکنه، این همون تکامل برزخیه، و الان دارن تبیینی از تکامل برزخی هم میخوان ارائه بدن. ولی به نظر من ایشون موفق نشده تکامل برزخی را توضیح کامل و فلسفی ازش ارائه بکنه، که الان ما می‌بینیم اون فایل خالی تشکیل مسئله 26 است. و ان نفوس ترجع الى العالم العقلی و الوطن الاصلی. نفوس وقتی کامل بشه به عالم عقلی و وطن اصلی رجوع میکنه. و ما لم تکمل تلبس فی بعض طبقات البرازخ و المقابر المثالیه. حالا این بحث قبر رو ما اینجا که دیگه تفاصیل مطرح نگردیم، ایشون در اسفار مفصل مطرح میکنه که قبر همون برزخه. توجه کردید، قبر همون برزخ هستش. میفرمان و ما لم تکمل، اما نفوسی رو که به کمال نرسیده باشن اینا در بعضی از طبقات برازخ باقی میمونن. تلبس فی بعض طبقات البرازخ، و کلمه طبقات برازخ اینا قشنگه، یعنی برازخ افراد فرق میکنه. تلبس فی بعض طبقات البرازخ و المقابر المثالیه. حالا نگاه کنید تعبیرها رو، ازمانن طویله، به زمانهای طولانی، او قصیره، بحث به افراد با هم فرق میکنه، و احقابن کثیره او قلیله، یعنی دورهای چی؟ زیاد یا اندک. بله؟ همین توضیح میده. چجوریه؟ مقیاسش چیه؟ به حسب کثافت الحجاب و رقته. بسی داره که این حجابی که درش هستش چقدر زمخت باشه برای رسیدن به تجرد ناب عقلی، یا نه این حجاب خیلی یه مقدار موانع وجود داره. اینا بسیاری از اینا به حسب مشکلاتی که در اواخر مرگ برای انسان پیش میاد بعضی وقتا کاملا تمام میشه، وارد عالم عقل میزن، عالم مثال و برزخ نداره. توجه کردید؟ ولی بعضیا نه، زمختیایی داره، باید مدتی در برزخ باشه، بعضیا بیشتر، بعضیا بیشتر، بعضیا بیشتر، بعضی خیلی طولانی باید در عالم برزخ باشن تا وارد عالم عقل بشن. طبیعتا اینجا سوال برای انسان پیدا میشه که شما مسئله زمان رو مطرح کردید، زمانهای متفاوت، اینجا تکامل مطرح میشه. شما میگید میمونه تا به اون نقطه کمال برسه. اینجا این همون نظریه تکامل برزخی بر اساس نگاه صدر متعلهینه. توجه کردید؟ این چجوری میخواید تعمیم بکنید؟ اون عرضی که ما داشتیم معمولا که حالا انشالله میرسیم در اون حاشیه هم تذکر داریم، عرضی که ما داشتیم که اصلا مفارقت از ماده به یه دفعه صورت نمیگیره و این تدریجیه، چنانچه ورود به مادیت تدریجیه، خروج از مادیت هم تدریجیه. خیلی راحت مسئله، چندین مسئله با اون نگاه که اصلا فرماشت خود صدرا هستش ولی عملا این کار رو نکرده، نظام تشکیه اقتضای این رو میکنه. چندین مثلا ربط ثابت با متغیر یه وجه حلش خیلی راحت همین میتونست باشه. مسئله لوح محو و اثبات خیلی راحت باش توضیح داده میشه. یعنی اینجور نیستش که ما وقتی در قوس نزول قرار میگیریم یه دفعه از ثبات بیافتیم تو تغییر. لوح محفوظ داریم، لوح محو و اثبات داریم، بعد عالم دنیا داریم. توجه کردید؟ یعنی بر اساس اون نگاهی که عرض میکردیم و در حاشیه صفحه بعد منتقل کردیم که بر اساس نظام تشکیک ورود از یک مرحله به مرحله دیگر تدریجا، این تدریج زمانی نیستا، یعنی ذره به ذره به لحاظ مقام نزول وجودی صورت میگیره. اگر ما توجه بکنیم نباید بگیم از عالم تجرد و ثبات یه دفعه میفتیم تو عالم تغییر، نه، یواش یواش ثبات ضعیف میشه و تغییر شدید میشه. و لذا ما میتونیم ربط ثابت به متغیر رو تبیین بکنیم. در همین بدن ما هم همینجوریه، در نفس انسان و بدن انسان اینا هم همینجوریه. و آلذا صدر متعلین در ارتباط با ربط مرحله تجردی به مرحله بدنی مشکل نداره، چون بر اساس نظام تشکیکی حل میکنه. ها همین رو با در نظام هستی هم پیاده بکنیم. یعنی آرام آرام ما از ثبات به تغییر میرسیم، از تجرد به مادیت میرسیم. یعنی اینجوری نیست که مرحله عالم عقل. خب این نکته اینو میتونه به ما بشه. من بارها این نکته رو عرض کردم که در کلمات صدر و متعلم و فلاسفه ما تبیین روشنی از عالم مثال که آیا تغییر توش راه داره یا نداره نیومده. تعبیراتی از خود صدر هستش که تغییر تو عالم مثال راه داره، تعبیراتی از صدر هستش که تغییر و تحول مادی زمانی تو عالم مثال راه نداره. توجه کردید؟ خب این باید شسته و رفته بشه. بارها عرض کردیم یک پایان نامه خوب، یک مقاله خوب باید این مسئله رو چیکار بکنه؟ تبیین بکنه. بر اساس نظام تشکیک که شما میای قشنگ میتونی توضیح بدی ورود ثبات به تغییر به چه شکله، و لوح محو و اثبات که واسطه عالم دنیا و عالم لوح محفوظ هستش قابل تبیین هستش، و عالم مثال عالمیه که یک سرش، یعنی از یک جانب به ثبات منتهی میشه، از یک جانب به تغییر شدید منتهی میشه، و خود او حد وسط های دو پهلو داره. این معنیش چیه؟ یعنی آرام آرام ما تغییرهای شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر داشتیم روبرو میشیم به دلیل ضعف وجودی، هرچی وجود ضعیفتر میشه. اگه این بحث رو مطرح کنیم، در قوس صعود هم راحت هستیم. در قوس صعود میگیم که درسته که از این عالم ماده ما میریم، مفارقت پیدا میکنیم، ولی هنوز طبقاتی وجود داره که مادیت راه داره. یعنی این طبقاتی که برای برازخشون فرموده، یه طبقه از برزخی که اصلا خیلی نزدیک به عالم ماده است، خیلی مشابه عالم ماده است. و اون نگاهی که عرض کردیم در حاشیه که در صفحه بعد هستش، اصلا مادیت داره، مادیت داره، تغییر، تغییر و تحول مادی. این اگه این رو بگیم خیلی از بحث قبلی ما عوض خواهد شد. یعنی اونجا هنوز ابدان مادی جهات فاعلی قابلی اینجوری داریم، تا انقدر میره به جایی میرسه که دیگه فقط میشه جهت فاعلی محض میشه. تو عالم عقل به معنی خالصش اتفاق میفته، مادیت هست. ولی برزخ مواظب باشیم، اوائل برزخ با اواخر برزخ خیلی فرق میکنه، با اواسط برزخ خیلی فرق میکنه. و اصلا با توجه به این نکته، تبیین تکامل برزخی خیلی آسان و راحت هستش. اصلا تکامل برزخی بر اساس نظام تشکیک اتفاق میفته، توجه کردید؟ بر اساس نظام تشکیک اتفاق میفته. توضیحاتی که بعضی از بزرگان دارن که مثلا تعلق به ماده حذف نمیشه، اگر اینگونه توضیح بدیم خیلی واضح و روشن هستش، چون نظام تشکیکیه. شما یه دفعه از تغییر به ثبات که نمیری در عالم قوس صعود که، و این مادیت تدریجاً خودش رو به طرف تجرد تحویل میده، نه اینکه یک دفعه این تحویل صورت بگیره. یعنی وقتی ما مرگی که اتفاق میفته، این انتقال از همین مادیتی که الان ما داریم هستش به یک مرحله‌ای رو که بین تجرد، مثلا بین تجرد و مادیت هست. یعنی الان آرام یعنی عالم دیگه ما وارد میشیم، ولی اون عالم عالم مادیه. ولی چه جور مادی؟ این مادی نه. یعنی شما وارد عالمی خواهی شد که اونجا تغییر و تحول مطرحه. بله، اینجا طبقات مهمی اینجا مطرح هستش. مثلا این تغییر و تحول بر چه اساسیه؟ بر اساس آموزه‌های دینی تکلیف دیگه اونجا راه نداره، اعمال به این معنا دیگه اونجا راه نداره. یعنی در واقع اونجا تغییر و تحول هست، ولی نه تغییر و تحولی که تو این دنیا ما انتظار داشتیم. تغییر و تحول هست، اما تغییر و تحول متفاوت با اینجا هست. یک دفعه وارد عالم ثبات و تجرد نمیشیم. مرحله اول برزخه، مرحله اول مثاله. بله، مرحله دوم داره، مرحله سوم داره، همینجور تا میره به تجرد ختم خواهد شد. باید اینگونه تصویر بکنیم. حالا ما چی بگیم؟ مثلا تصویری که ابن سینا مطرح کرده در ارتباط با افلاک یه مقدار نباید ساده، چون میدونید که عرفا هم تقریبا مسئله افلاک رو جدی میگیرن. خود ابن رایی مسئله افلاک رو جدی میگیره، مسئله آسمان ها خیلی جدیه، به عنوان این که بهشت و جهنم و آخرت و اینها تو اونها اتفاق میفته. و میدونیم که ابن عربی ها اینشون تو بحث خاص خودش باید بیاد، مسئله معاد جسمانی به معنای مادی رو جدی گرفته. توجه کردید؟ من هیچ نمیخوام بگم ها، ولی وقتی شما این تر رو به عنوان یه قاعده عقلی مبتنی بر نظام تشکیک بپذیرید، که به نظرم علی القاعده راه فراری ازش نباشه، حالا باید تصویر بکنید که مثلا مرحله بعدی این نشأه که یک حالت نزدیک به تجردهای مثالی رو داره ولی یه حالت بین داره، مثلا بگیم در افلاک روی میده. توجه کردید؟ در مثلا اجساد لطیفتر روی میده. توجه کردید؟ در اجساد لطیفتر رو داره روی میده که خود افلاک رو مثلا اینجور تصویر دارن. من نمیخوام متعیم بکنم به چیزی ها الان، نه، بر اساس تکامل به اونجا میرسیم دیگه. این نگاه حرکت جوهری تکاملی به ما نمیگه یک دفعه از مادیت میرید به طرف مثلا تجرد که هیچ مادیت نداشته باشید. نه، این شما مقاطع رو باید طی بکنید. طی کردن مقاطع به این اساس هنوز مادیت برقراره، مادیت برقرار بر عالمی غیر از برفرض اون چرا که ما الان تصور میکنیم. بر اساس نگاه اونها راجع به براز مثلا افلاک اینه تصویر. من نمیخوام بگم لزوما اونها، ولی قواعد این رو به ما نشون میده که عوالم مادی به این زودی تمام شدنی نیست. چنانچه اینجور نیستش که به محض مفارقت ما وارد عالم مثال بشیم. بله، ما وارد عوالم واسطه میشیم، عوالمی که از یه جد دنیاست، از یه جد آخرته. اینجوری غیر از اینجایی که مثلا دنیای محضه، غیر از یه جاهایی که می‌رسیم که مثلا مثال شدید میشه، ابعاد مثالی، ولی هی وجهه ضعیفی از دنیا توش هست تا به طور کلی از مثال ما مفارقت پیدا بکنیم. حالا اینکه چیکار باید کرد و اینها، بله، پس ما از نعم باقی مونده. نعم دفع دخل مقدر. دفع دخل مقدر اینه که جناب صدر متعلین شما میگی مفارقت از عالم ماده، مفارقت از عالم ماده دیگه وقتی پیدا کردی زمان چه معنا داره، تغییر چه معنا داره؟ چرا شما گفتید ازمان طویله یا قصیره، احقاب نمیدونم کثیره یا قلیله؟ چرا مسئله تفاوت برزخ ها رو مطرح کردید؟ چرا بحث تکامل برزخی رو مطرح کردید؟ ماده وجود نداره. میخواد این نکته رو توضیح بده. میرسیم ان شاء الله عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. خب علائق رو باید کاری بکنیم که مثل ارتباط با بدن بشه و بدنش بشه. توجه کردید؟ یه توضیح باید بدید اینجا. توجه کردید؟ مثلا علائق به اشیا داره، آیا به همون اشیا هنوز علاقه داره یا الان بدن مادی داره؟ توجه کردید؟ یعنی این که این صرف مثلا علاقه به پول داره. خب شما چی میگید بعد از مفارقت از بدن علاقهش به پول باقی میمونه، یعنی به نوع روحی و معنایی، یا باید یه تصویر مادی عنصری ازش بکنید هنوز؟ از این که